خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو اکتیو هستید. از صدای پایتخت بریم به استقبال مهمانمون.
متولد سال 1340 در شهر رفسنجان، دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت نهم، معاون حقوقی، پارلمانی و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در دوره پنجم و عضو هیئت رئیسه کمیسیون سیاست خارجی، مشاور پارلمانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مشاور پارلمانی سازمان فرهنگ و ارتباطات، رئیس دانشگاه پیام نور کشور، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و معاون راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتشارات سروش، رئیس هیئت مدیره انتشارات علمی و فرهنگی، معاون سازمان صدا و سیما و رئیس حوزه ریاست، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا از سال 72 تا 75، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از سال 69 تا کنون، عضویت در جهاد سازندگی در فاصله سالهای 58 تا 60 و معاون امور مجلس رئیس جمهور.
فرش قرمز پهن می‌کنیم برای آقای دکتر سید محمد حسینی. آقای دکتر حسینی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اکتیو.
عرض سلام خدمت جناب عالی، همکارانتون و یکایک شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه رادیو اکتیو فرمودید. بله
بله، ارادتمندم، خوشحالیم که همراه شما هستیم.
شب شما بخیر باشه. ایام رو هم تبریک میگم. هنوز خیلی از عید قدیر عبور نکردیم. اینی که همه مردم ایران به همه دوستداران مولا علی تبریک و تهنیت هست.
درود بر شما. خب آقای دکتر حسینی، مهمترین رویداد سیاسی که در پیش داریم در کشورمون انتخابات مجلس هست و اخیراً اظهار نظری از شما در خصوص انتخابات مجلس هم خب خیلی مورد توجه قرار گرفت و بعضی هم البته نقدش کردن. فرموده بودین که مایل هستیم در انتخابات مجلس کسانی انتخاب بشن که وفادار به نظام بوده و ولایی و انقلابی باشن. بعضی گفتن خب اینا به هر حال موضوعاتی است که شورای نگهبان حتما مد نظر قرار میده و هر کس که میاد و در واقع مردم در واقع مورد انتخاب قرار میدنش قاعدتا باید این شروط اولیه رو داشته باشه. توضیح میدید منظورتون چی بود از این اظهار نظر دقیقا؟
بله خب به هر حال مجلس شورای اسلامی جایگاه والایی داره در نظام اسلامی و قطعا انتخاب اسلحه مردم خیلی میتونه تعیین کننده باشه در این که نمایندگان افراد دلسوز و متعهد باشند و در تعارض منافعی که پیش میاد منفعت مردم، جامعه و کشور رو ترجیح بدن بر منافع شخصی، باندی، حزبی و خیلی از ویژگی‌های دیگه که حالا من اون روز در حیات دولت سوالات مختلفی بود. به اختصار یک اشاره کردم که برخی از خبرنگاران اصرار داشتن که مثلا بگم که دولت چه موضعی داره، آقای رئیس جمهور، که من گفتم رئیس جمهور از فردی حمایت نمی‌کنه، از شخصی جریانی، و برگزاری انتخابات در یک شرایط انشاءالله عادلانه خواهد بود، رقابت سالم و مثبتی ایجاد بشه که شور و نشاط ایجاد بشه. بعد هم گفتم بالاخره کسانی که وفادار به نظام باشند، انقلابی باشند و همینطور ولایت مدار باشند، چون تجربه کردیم ما هر زمان که رهنمودهای امام عظیم الشان راحل و رهبر فرزانه انقلاب مد نظر بوده و به اونها عمل شده، کشور پیشرفت کرده، حالا چه در سیاست خارجی چه در مسائل داخل کشور، یک اشاره اجمالی بود. وگرنه خب بخوایم ما بگیم چه مجلسی مجلس مطلوبه و یا چه نمایندگانی نمایندگانی هستند که به حال فضائل اصحاره فضائل ملت میتونن باشن و به عنوان نمایندگان تراز جمهوری اسلامی خوب اون جای خاصی داره که
باید بسپاریم مردم
سر فرصت راجع به اونها بحث و گفتگو کن.
بسیار خب آقای دکتر، حالا پیشبینیتون چیه از انتخابات به لحاظ مشارکت مردم؟ اینکه از دوره پیش آیا بیشتر خواهد بود؟ در واقع مطلوب حتما اینه که ما پرشورتر بتونیم برگزار کنیم از دوره پیش. تخمین ها به ما چی میگن؟
ما بر این باور هستیم که در سال 88 اگر حدود 42% بیشتر مردم شرکت نکنند در انتخابات مجلس، به خاطر این بود که در اون دوره 8 ساله
سال 98 منظورتونه؟
بله 98.
فرمودین 88.
آها بله، نه 98 که آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده. خب یک به هر حال نارضایتی هایی در بین مردم بود، کمکاری هایی که انجام شده بود و مشکلات عدیده‌ای که مردم داشتن، این شاید تأثیر گذاشت برای اینکه مشارکت کاهش پیدا کنه. خب الحمدلله در این دولت اقدامات بسیار گسترده آغاز شده در حوزه های گوناگون، در استان ها، در شهرستان ها، در روابط با کشورهای مختلف، و اینها میتونه کمک بکنه به دلگرمی مردم که انتخاب درست اونها میتونه نقش فراوانی رو ایفا بکنه. و از این جهت به نظر میسته انشاءالله این بار مخصوصا با این کارهای که الان در دست اقدام هست، دستاوردهای دلگرم کننده ای که شاهدش هستیم. شما میدونید همین هفته گذشته بیمارستان بالای 800 تخت خوابی افتتاح شد، قبلش
بیمارستان قدیر.
سفری که ما به استان کرمان داشتیم به اتفاق های رئیس جمهور، طرح‌های آبرسانی که یکی بعد از دیگری داره در کشور به بهره برداری میشه و مشکل جدی مردم ما هست، چون ما با حساب خشکسالی با بارش کم مواجه بودیم سالیان سال، و اقدامات خوبی در انجام میشه. البته انشالله میداریم شعار سال هم تحقق پیدا کنه، یعنی رشد، شاهد رشد تولید و مهار تورم باشیم.
بله.
این دو در زندگی مردم خیلی میتونه ملموس باشه.
درسته.
یعنی ممکنه برخی از پروژه های بزرگ که افتتاح میشه افراد عادی بگن خب این چه نقشی در زندگی ما داره، فلان مثلا راه آهن افتتاح شد، فلان صد مثلا به نتیجه رسید، یا رابطه ما با کشورهای همسایه توسعه پیدا کرد. این برای همگان شاید ملموس نباشه، قابل درک و بعضی نباشه، اما اگر ما بتونیم مشکلات معیشتی مردم رو هم برطرف کنیم
خوب.
این خیلی کمک میکنه. مثلا فرض کنیم بحث مسکن که الان شروع شده، در زمین واگذار میشه، حمایت های صورت میگیره، تسهیلات در اختیار قرار میگیره. اگر این به نتیجه برسه خب کاملا در سبد هزینه های خانوارها میتونه قابل لمس و درک باشه.
آقای دکتر فرمودین اگر به نتیجه برسه، خب مردم راستش خیلی خاطره خوبی از این دست اظهار نظرها ندارن، چون در دولت‌های مختلف به هر حال وعده هایی در خصوص مسکن بهشون داده شده و اون چه که در بازار دیدن در نهایت وضعیت اسفناک بازار اجاره بها بوده، قیمت‌های نجومی هم که دیگه شما حتما مطلع هستید. حالا تمایز این اظهار نظر شما نسبت به قبلی‌ها چیه؟ یعنی مردم چطور مطمئن باشن که قرار اتفاق خوبی بیفته؟
بله، پشتوانه این سخن ما اقداماتی است که در این نزدیک دو سال انجام شده، یعنی صرفا یک وعده و یا قولی که نیست، کار شروع شده، داره اقدام میشه. بس ما اینی که با همین روالی که الان هست و با جدیت انشاءالله دنبال بشه، این میتونه نتایج خیلی خوبی داشته باشه.
آخه با همین اقدامات هم الان نسبت به سال گذشته شما وضع مسکن و آقای دکتر ببینید چطور شده، خیلی افزایش قیمت عجیب و غریب بوده.
نه الان کنترل شده، الان یه مقداری نسبت به مثلا ماه گذشته شاید بهتر شده. البته عوامل متعدد در این مسئله دخیل هست، حتی ممکنه مثلا نرخ ارز هم تاثیر داشته باشه یا بحثای دیگه.
بله.
ولی در مجموع الان با این واگذاری هایی که داره انجام میشه، با اقداماتی که صورت میگیره، شرایط از اون حالت حادی که داشتیم در نوسانات قیمت که بود کاهش پیدا خواهد کرد و امیدواریم که انشاءالله شرایط بهتری برای مردم فراهم بشه.
پس معتقدید که دولت... الان مردم رضایت بیشتری از دولت دارن نسبت به دولت قبل و به همین دلیل هم پیش بینی میکنید که انتخابات مجلس پرشورتر از دوره قبل برگزار بشه؟
بله، خب بالاخره مردم وقتی ببینند که اقدامات خوبی انجام میشه حضورشون هم گسترده‌تر خواهد بود. ما مثلا در سال 88 که حالا من دفعه پیش گفتم سال 88 هم حضور مردم بسیار پرشور بود در انتخابات، به خاطر اینکه اون 4 سال دولت نهم اقدامات بسیار خوبی انجام شد در سراسر کشور. برخی ها با اهداف سیاسی میخواستن که به گونه دیگه مسائل رقم بخوره، ولی مردم پای کار نظام و کشور بودن و دیدیم که چه اتفاقاتی هم رخ داده. اما میخوام بگم که وقتی که مردم ببینن مسئولین خدمت میکنند، انگیزه اونها برای حضور و برای حمایت از اونها بیشتر میشه، تا اینکه ببینن مثلا کاری در کشور انجام نمیشه یا مثلا سستی وجود داره، کمکاری هست، تعلل هست، اینا هم میتونه اثر بذاره. بعضیا میخوان که بیان فقط مثلا اگر همه افراد بیان تایید بشن انتخابات پرشور میشه، در حالی که مردم خیلی کاری به گروه های سیاسی ندارن. مردم میخوان افرادی در مستر امور باشن، حالا چه در مجلس چه در دولت، که اینها دلسوز اونها باشن، پرتحرک باشن، کار کنن، مسائل کشور رو حل کنن یکی بعد از دیگری.
ولی آقای دکتر حتما قائل به این هستیم که به هر حال مردم وقتی میان برای انتخاب کردن که احساس بکنن اگر انتخابی داشته باشن تفاوت داره با شخص دیگری که ممکنه بتونه وارد مجلس بشه. اگر همه همسو باشن خب دیگه قاعدتا مفهوم انتخابات به نوعی از بین میره و فکر میکنم که مطلوب شما هم نیستش.
نه، ما که خب تاکید داریم برای اینکه رقابت وجود داشته باشه، رقابت سالم و افراد مختلف. ببینید همیشه هم این گونه بوده، یعنی مثلا اگر 290 نماینده ما نیاز داریم هزاران نفر وارد عرصه میشن.
درسته. همه... آقای دکتر حالا به عنوان یک نخبه سیاسی با توجه به سالها تجربتون در این زمینه، اگر بخوایم انتخابات گذشته رو بررسی بکنیم، فکر کنید این اتفاق افتاد، یعنی اون در واقع رقابتی که باید شکل میگرفت رو ما داشتیم در دوره قبل مجلس یا خیر؟
بله، خب گروه های عمده سیاسی کشور مثلا در همین تهران شما شاهد بودید که هم حالا به اسم جبهه انقلاب یا اصولگرایان کاندیدا داشتن و هم جبهه اصلاحات، اینها به اصطلاح افرادی رو معرفی کردن ولی خب رأی نیاوردن دیگه. یعنی طبیعی هم بود، چون عمل کرد دولت قبل که در جهت اصلاح طلبان بود عمل کرد ضعیفی بود و این بود که مردم رویگردان شدن از اونها. این تجربه بوده که اگر یک جریان سیاسی در قدرت باشه و نتونه مطالبات معقول مردم رو پاسخ بده، مردم به طیف دیگری رو خواهند آورد.
بسیار خوب.
و این جهت هیچ موقع ما در مجلس در مجالس مختلف یک دستی نداشتیم که بگیم مثلا اقلیت و اکثریتی در مجلس نیستن، نه، در همه مجالس، ولی حالا تعداد کم بوده گاهی اوقات، ولی همیشه چون کشور ما چندان هم مردم حزبی که رأی نمیدن، بعدم تو شهرستان‌های مختلف افراد میتونن بیان فارغ از احزاب کاندیدا بشن، افراد مستقل. انگیزه های دیگه هم گاهی اوقات وجود داره، مسائل قومیتی هست، مسائل دیگری وجود داره.
درسته.
اینه که فقط جنبه‌های سیاسی در انتخابات ما نیست و رقابت ها خیلی میتونه جدی باشه، مثلا در شهرها. حالا در تهران به خاطری که مردم چندان احساس نمی کنن که نمایندگانشون چقدر مثلا در زندگیشون تأثیر داره، ولی در یک شهر مثلا 100 هزار نفره، 50 هزار نفره یا مثلا 200 هزار نفره، نماینده ها نقش پررنگ تری رو ایفا می کنن، لذا مردم هم چه بسا بیشتر مشارکت کنن در انتخاب.
بسیار خوب. آقای دکتر، اظهار نظر دیگری از شما می خوندم که ازتون خواسته بودن به دولت نمره بدین و گفته بودین از 20 18 میدین به دولت. این دو نمره رو برای چی کم کردین؟
دو نمره رو به خاطر اینکه برخی از مدیران که غالبا از قبل هم تو موندن هنوز اون روحیه تحرک و نشاط و حل مشکلات مردم درشون نیست، وگرنه نمره شخص آقای رئیس جمهور 20 است قطعا، نمره برخی از وزرا 20 است، اما در سطوح میانی در استانها در جای مختلف که ما میریم میبینیم که هنوز گلایه های مردم وجود داره، حالا به دلایل مختلف که اوقات باید هماهنگی بین وزیر و استاندار باشه یا مثلا با مدیران کل در انتخابشون یک اختلاف نظرهایی میشه و اون سرعت و پویایی لازم رو در بعضی زمین ها مشاهده نمی کنیم. خب البته طبیعی هم هست آغاز حرکت دولت این گونه باشه، ولی انشاءالله شتابی که الان اقدامات گرفته و نتیجه که داره حاصل میشه انشاءالله نمره
به نمره 20 میرسید ایشالله. امیدوارم که اتفاق بیفته. آقای دکتر حسینی، با توجه به مسئولیت شما معاون پارلمانی رئیس جمهور محترم هستید، خب بعضی از لوایح دولت همیشه بیشتر مورد توجه قرار میگیره در رسانه ها، یکیش لایحه عفاف و حجاب بود. با توجه به برحال وقایعی که از سال گذشته در کشور آغاز شد، خب بیشتر هم مورد توجه قرار گرفته. به کجا رسید لایحه عفاف و حجاب؟
ببینید اصل این لایحه در واقع یک طرحی بود در بین نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی مجلس و در اونجا مطرح بود. یک گزارشی هم نمایندگان دادن که دستگاه مثلا چه مقدار به وظایفشون عمل کردن، ولی خب به هر حال در مجلس در نهایت از رئیس اینها به این جنبندی رسیدن و رئیس مجلس اعلام کرد که ما منتظر هستیم که لایحه از سوی دولت یا قوه قضاییه ارائه بشه و بعد ما به سرعت رسیدگی کنیم. خب دولت نمیتونست این کار انجام بده چون بار قضایی داشت، مجازات داشت، بحث جرم‌انگاری در این لایحه مطرح است و لایحه‌ای که بحث قضایی درش باشه و قوه قضایی اختیار و ساکن ارائه بده و دولت هم مثلا حالا با جرح و تعدیل مختصر اون رو بفرسته به مجلس. این کار انجام شد و دولت هم فرستاده به عنوان لایحه دوخوریتی و دوخوریت اون هم در به حال بحث شد در مجلس که به عنوان یک فوریت، این دوخوریت تصویب نشد، یک فوریتش تصویب شد. الان در مجلس در کمیسیون ها مورد در کمیسیون قضایی مورد بحثه. امیدواریم که هرچه سریعتر به نتیجه برسه و در صحن مجلس هم نهایی بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب دکتر حسینی معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور. سپاس که دقایقی با ما همراه بودید.
شب شما بخیر.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.